الله الرحمن الرحيم. يا الله رسيدين بفصل چهاردهم. خب فصل چهاردهم که در اشاره به درهای بهشت و دوزخ که قبل ها در این زمینه بحث هایی داشتیم و الان هم یک پیش درآمدی و یک بحث کلی در مورد درهای بهشت و جهنم مطرح میکنیم، بعد وارد متن و تعلیقات بشیم. ما میدونیم که هر عالمی خصوصیاتی داره و احکامی داره، اقتضاعاتی داره. هر عالمی یک صورتی داره و عوالم که در طول همان دانی حکایت از عالی میکنه که اون چی که در عالی هست به نحوی در دانی هم هست، که اگر انسان دقیق و عمیق بشه میتونه از دانی پی به مرتبه عالی ببره. و به دانی مرتبه پایین ساحل میگیم و به عالی اون لجه دریا میگیم، اون عمق دریا که هرچی انسان فرو بره در باطن عالم به اون لجه و عمق نزدیک میشه، که اون ساحل حکایت از همون لجه و عمق داره میکنه. خب حالا ما در این عالم برای ورود به یک مکانی، به یک جایی از یک دری وارد میشیم، یک بابی داره، یک راهی داره برای ورود به مثلا مسجد، به یک خانه، به یک جا. همینطور عوالم دیگه هم یک راهی دارن برای رسیدن به اون، یک راهی هست که از اون راه، از اون طریق ما تعبیر میکنیم مثلا به در، میگیم در فلانجا، در بهشت، در جهنم. و الا بهشت و جهنم در به این معنا که ما فکر کنیم دری باشه از مثلا فلان و بهمان، و چون این عالم، عالم دنیا مگه در داره؟ خب بهشت که به مراتب فسحتش بیشتر از اینجاست. جنت ارزها که ارز سماوات و الارض، ارزها سماوات و الارض، بهشتی که ارز اون مثل آسمان و زمینه. خب اون وقتی جور میخواد در داشته باشه، یعنی دیوار دور بهشت کشیدن. و در به این معنا اونجا نیست، منتها در روایات میبینیم یا در خود قرآن که صحبت از باب و در میشه برای بهشت یا جهنم، اون طریقیه که انسان داخل اون مرتبه میشه. که حالا مثلا شما میخونید در روایت که الرضا باب الله الاعظم، رضا باب اعظم الهیه، رضا مرتبه رضا بزرگترین بابه. یا مثلا یکی از ابواب بهش مثلا گریه بر ابا عبدالله، و یا در روایت داره که وقتی که احتجاج میکردن در موقع قصد خلافت از امیرالمومنین، بحث میکردن با هم دیگه در مسجد، سلمان که با اون دومی ملعون بحث میکرد برگشت گفت من شنیدم که رسول اکرم که تو یکی از درهای جهنمی. خب یکی از درهای جهنمی به عمر گفت. حالا در جهنم، در بهشت، اینها به این معنای در و پنجره ای که ما تصور کنیم نیست، بلکه اون حقیقتی که انسان به واسطه او میتونه به بهش راه پیدا کنه یا به واسطه او طرف جهنمی میشه. تعبیر میشه از اینها به در بهش یا درب مثلا جهنم. خب حالا ما در بحث های قبل گفتیم مثلا در مورد قبر صحبت می کردیم، گفتیم که قبر حقیقی انسان عالم برزخ، عذاب قبر و اینها اونجا واقع می شد، منتها صورتی در زیر دارد آنچه در بالاست. هر دانی حاکی از مرتبه بالایی خودشه، لذا اگر میبینیم که در قبر مثلا، چون یکی از دوستان حالا سوال کرد در باب میت مثلا مستحباتی هست که مرده رو این گونه دفن کنید، اینجوری بگذارید، مثلا چی در دهانش بگذارید، عقیقی که مثلا فلانه زیر زبانش بگذارید یا فلان چیز رو در کفنش بگذارید. چرا شما که میگید عذاب تو این قبر واقع نمیشه، پس چرا این کارا رو کنه؟ این قبر صورتی از اون قبر حقیقیه، این قبر مجازی صورتی از اون قبر حقیقیه، لذا وارد شده که مثلا چنین کار رو، چون ما دسترسی به اون قبر حقیقی او که نداریم مثلا بخوایم کاری انجام بدیم، و چون در این نشأه هستیم این قبر رو اون چه که مثلا وسیله شفاعتش میشه، تربت ابا عبدالله رو مثلا در کفنش بریزن فلان کنن، که خود اینها ملکوتی دارن که در ملکوت و برزخ اون میت که قبر حقیقی او هست مؤثرن، چون اون لجه داره صحبت از دریا میکنه. لذا سر قبر میت رفتن مثلا مستحبه، امواتونو انسان بره فاتحه بخونه، زیارت قبور، در حالی که قبر این نیست، ولی این یک رقیقتی از اون حقیقته، نمودی از اون حقیقته. خب حالا درهای بهشت و جهنم هم این دری که ما اینجا میگیم، اینجا میبینیم، اینها یک نمودی از اون حقایق هست که اونجا اون حقیقت بهشت به حقیقت جهنم دارای دری که ما اینجوری تصور کنیم نیست، منتها یک طریق وصولی داره که ما اسمشو میذاریم در بهشت، اسمش گذاشته شده در به جهنم. یعنی نمیشه که اون عالم رو کاملا تطبیق داد با این جایی که ما هستیم، اون چیزی که اینجا ما میبینیم. خب ما گفتیم که انسان خودش، هر کسی بهشت یا جهنم خودشه. حالا یعنی چی هر کس بهشت و جهنم خودشه؟ عرض کردیم نفس انسان مزرعه‌ایه که تخم‌های بهشتی یا بذرهای بهشتی و جهنمی درش کاشته میشه. در درش کاشته میشه. لجه یعنی عمق، عمق دریا رو میان لجه دریا. بله، که در اینجان کاشته میشه و اون بهشتی که طرف اونجا میبینه همون جان خودش رو داره میبینه. یعنی جان انسان که حقایق متحد شدن باش اونجا تجسم پیدا میکنن، اون معانی، اون معانی که با جان انسان اینجا متحد شدن اونجا تمثل و تجسم پیدا میکنن و به صورت حوری در میاد، قصر در میاد، قلمان در میاد، شیر، شراب از اون ور، جهنم فلان، که خود انسان میشه چی؟ زمینه نفس انسان میشه زمینه بهشت یا میشه زمینه جهنم. خب حالا که نفس انسان شد زمینه بهشت یا شد زمینه جهنم، اون طریقی که وارد میشن این مدرکات ما، اون طریقی که ادراکات ما به واسطه اونها انجام میگیره، اینها میشن ابواب. حالا اگر این جان بهشت این طرق، این آلات ادراکی ما میشن چی؟ درهای بهشت. و اگر اون جان جهنمی خدای نکرده، این چشم و گوش و اینها میشن درهای جهنم. که ما پنج حس ظاهر داریم و دو حس باطن. پنج حس ظاهر: بینایی، شنوایی، بویایی، لامسه و چشایی. دو تا هم باطن که خیال و وهم میشن چی؟ هفت تا. سلام. که در جهنم هفت در داره. سلام. اون جانی که جهنمیه از این هفت ها، این خانوم هایی که صحبت میکنن، اگه ذکر خدا میگید اشکال نداره، اگر حرف لغو و غیبت لطفا سکوت کنید. اگر این هفت ها که راه‌های ورودی به نفسن، اگر اون جان جهنمیه که از این هفتا داره آتش وارد میشه بر نفسش، چون اگر بهشتی باشه یک قوه دیگه اضافه میشه به نام عقل، که میشن چی؟ هشتا. که بهشت هشت در داره. یعنی اگر طرف عقلش حاکم بر بقیه قوات، خب این جان بهشتیه. اون چی که وارد میشه بر این جان بذرهای بهشتی هست. اما اگر عقل حاکم نیست، عقل حکومت نمی کنه، میشن چند تا؟ هفت تا. که این هفت در میشن هفت در جهنم. خب که خواجه اینجا این هفت در جهنم و هشت در بهش رو اینطور تفسیر میکنه، که میگه مراد از هفت در بهش، هفت در جهنم یا هشت در بهش اینه، این قوای سبعه انسانیه، یه پنج حس ظاهر و دو حس باطن. که بعد حالا هر کدام از اینها اینجا باز میشه که کار قوه وهم چیه، کار قوه خیال چیه و کار عقل چیه. سلام علیکم. و الی آخر که بحثشو در این زمینه میاد. این اساره این فصل بود که مباحثی که در این فصل در مورد درهای بهشت و جهنم میخواییم بخونیم، که حالا در همون اول فصل صفحه 83 تعلیقه دارن. آقا خب می‌فرماد که این فصل را اهمیت دیگر است. در فهم مقصود این فصل دقت به سزا لازم است. درهایی که در این فصل نام برده شده است درهایی است که به روی هر فرد انسان باز است. یعنی همین الان این درها به روی ما بازه. این نیست که یه روزی بیاد که بگن در جهنم باز شد به روی این شخص یا در بهشت مثلا. همین الان ما داریم خودمونو میسازیم. حالا ببینیم که از این درها این چشم چی وارد میشه، چی وارد بر جانمون میشه، از گوشمون چی وارد بر جانمون میشه. چشم انسان قرآن میخونه، کتاب میخونه، آیات الهی رو مطالعه میکنه، یا داره به نامحرم و امور شیطانی نگاه میکنه که هر کدومش میتونه دری باشه برای بهش یا جهنم. پس همین الان این درها به روی ما بازه. همین درها برای شخصی ابواب نعمت هن و برای دیگری نقمت. شخصی از همین درها بهشتی بلکه بهشت می شود و دیگری دوزخ، دوزخی بلکه دوزخ، خودش میشه جهنم. یاد درش شده گوشش که میشنیم زنده بود. بله بله، راه های دیگه که بازه بروش و او هم چی داره؟ تبصره‌ای داریم در اون زمین کسی که کوره، روایت داریم که در کسی اومد پیش رسول اکرم که حالا کور بود و تقاضا میکرد که یا رسول چشم من باز بشه، گفتو زندانی خدا هستی و وقتی که از دنیا بری خدا بندش رو دوبار زندانی نمی کنه. تو اینجا اگر در دنیا زندانی شدی در آخرت دیگه زندانی در حبس نخواهی بود، خودمو دوست داری؟ خب دوست دارم کور بمانه. اینها حالا تفسیر هایی است که دیگه شخصی از همین درها بهشتی بلکه بهشت می شود و دیگری دوزخی بلکه دوزخ. سعادتمند کسی است که واردات و صادرات این ابواب را در تحت مراقبت خیش داشته باشد و این مراقبت کشی که نفس کشیدن است که جهاد اکبر است، که همه سلوک همه ارسال روی این مراقبت می‌گرده. انسان مراقب چشم، مراقب زبان، مراقب گوش، مراقب فرج، مراقب بطن، مراقب اعضا و جواره خودش باشه، مراقب دهان، چه میخوره، چه میگه، مراقب چشم. و کسی که در روایت داریم مراقب محاسبه نداشته باشه از امام معصوم که اگر محاسبه نداشته باشید حساب خودتون رو نکشید از ما نیستید، باید بشینی با خودت حساب کتاب کنی که امروز من چند تا گناه کردم، امروز چشمم چند تا خطا کرد، زبانم چند تا خطا کرد. بذارید زبانتون رو به قول آقا عقل به چرخونه، نه اینکه هرچی به زبانت آمد بیریزی بیرون. بگذار دستت رو عقل حرکت بده، هر چیزی رو وارد معده خودت نکن هر غذایی رو، غذا رو بو کن، غذا حلاله حرامه؟ چطور اگه غذا مونده باشه یه ذره بو بده نمیخوری؟ میگی سمیه این غذا، مسمومه، مونده است. ولی چطور غذایی که معلوم نیست از چه راهی به دست آمده میری پایین، نمیگی با روحتو چه کار میکنه؟ چون بحث داشتیم در گذشته، این قوتی که در بازوی ما میاد، نیرویی که در بدن ما میاد، ما به واسطه این نیرو داریم آخرت خودمونو میسازیم. خب حالا اگر این نیرو از غذایی باشه که حرام باشه، چیزی که باید ساخته میشه جهنمه نه بهشت. با اون با نیرویی که طرف از غذای حرام به دست آورده نمیتونه بهشت بسازه که، چون هر چیزی ثمرش میوهش اینه درخته، اینه درختشه. اگه غذای حرام بخوره نمیتونه کار خوب انجام بده، توفیق پیدا نمیکنه، اصلا نمیتونه. و اگه غذای حلال بخوره توفیق پیدا میکنه بر عمل نیک. سلام علیکم. یعنی این نیرویی که الله که رسول اکرم در معراج وقتی تشریف میبرد دیدن که فرشتگان الهی دارن قصر میسازن، که بعد به جبرئیل سوال کرد که اینها گاهی وقت می نشینن دست از کار می کشن، گاهی وقت شروع میکنن ساختن. جبرئیل گفتش که اینا وقتی مساله از دنیا براشون میرسه کار انجام میدن، مساله که نمیرسه بیکارن. مسالهشون چیه؟ ذکره، سبحان الله لا اله الا الله، یاد خدا. خب انرژی که انسان از حرام به دست آورده میتونه صرف بهشت کنه؟ نه. لذا اول چیزی که شرط شده در سلوک لقمه حلاله، که لقمه حلال بخوری. اگه لقمه حلال از گلوت پایین نره توفیق به عبادت و ذکر رو شما میبینید که بعضی هستن که خب هر شب نماز شب میخونن، هر شب نماز شبشون ترک نمیشه. بعد به خودت نگاه میکنی که خدای چیو من حال ندارم بلندشم دو رکعت بخونم، ها؟ چیو من حال ندارم بلندشم دو رکعت نماز شب بخونم، چیو دیگری مثلا در طول شبانه روز تسبیح دستشه مثلا چند هزار مرتبه ذکر میگه، چطور من اصلا تا به خودم میام میبینم شب شده و روز از دستم رفته و ده دونه ذکرم نگفتم؟ مال این که سرچشمه گلالوده، لقمه رو باید صاف کرد، زبان رو باید پاک کرد، دهان اون بحثی که اون روز داشتیم که آیه‌ای که فرمود شما اگه زبانتون رو اصلاح کنید ما همه اعمال شما رو اصلاح میکنیم، زبانتون نگرد و بقیه اعمالت اصلاح میشن، درست میشن. یک سری امور هستن اینا سرچشمن، سرچشمه که گلالود شد دیگه بقیه آب گلالوده. خب تمام سلوک و حرکت مراقبت کردن انسان مواظب خودش باشه. حالا مراقبت هم مراتب داره که حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی فرموده بودن من هرچی در روز مراقبتم بیشتر میشه در شب تمثلاتم صافی تره، اون مکاشفاتی که به هم دست میده زلالتره. مراقبت که اونها هم یک لحظه غفلت نمی کنن و این مراقبت هم یه دفعه به انسان دست نمیده، انسان ذره ذره باید با خودش کار کنه، شرط کنه امروز غیبت نکنم، امروز حرف بی خود نزنم، امروز فلان کار رو نکنم، امروز هی با خودش کار کنه، هی کار کنه تا اینکه جوری بشه که در مسیر درست و اون صلاح قدم برداره. خب کشی که نفس کشیدن است که جهاد اکبر است، بزرگتر از جهاد اصغر است، چون در جهاد اصغر جنگ با دشمن طرف لحظاتی ساعاتی رو با دشمن روبروه، ولی در جهاد اکبر دائما دشمن اونم خودتی، نفس، نفس اماره است دشمن انسان دیگه، دشمنی که توی خونه هستی دائما داره باهات میجنگه و دائما باید با این مشغول جنگ باشی، دائما باید اینو بزنی زمین، اونم به چه طریق؟ طریقی که شریعت به ما گفته، نه اینکه طرف از توی خیابون مخابره میگه خب من با نفسم مخالفت کنم از توی خیابون برم، نه آقا اینها اگه راست میگه گناه نکن، اینا جهاد با نفس نیست، جهاد با نفس نفستو مهار کن، میشین درس بخون مطالعه کن، خواهی ریاضت بکشی یا آقای آمد آقا من گوشت نمیخورم، چند وقت گفتم که خب اینم مال نفست دیگه، خوشش میاد گوشت نخوره، بگی من مثلا چند وقت گوشت نخوردم، و تو اگه مبارزه با نفس میخوای کنی واقعا مرد راهی بشین درس بخون، حالا با دستی بیاد دیگه طرف آقا بالاخره حالشو نداریم، حوصله‌شو نداریم، چون سخته مطالعه کردن، مشکله، بهترین ریاضت برای نفس مطالعه است. در ابتدا حالا جایی میرسه انسان باید خوراکش کم بشه، خوابش کم بشه، اون به سر جای خودش، حالا که اصلا علمی کسب نکرده، انسان معرفتی حاصل نشده و به عبارت اخرى این مراقبت حفظ طهارت هست، حفظ یعنی مراقب باشی که پاک باشی، مراقب باشی که آلوده نشی، چون شیطان دامهای رنگ و برنگ و انواع و اقسام دامها را گسترده که انسان رو آلوده کنه، انواع و اقسام کالاها رو تو بازار دیدید برای تبلیغات نور پردازش میکنن روی جنساشون، نمیدونن فلان میکنن، تو بازار که میری مظهر شیطان بازار، ببین چجور اشیاء رنگ به رنگ با بهترین نوع آرایش در مقابل تو گذاشته شده که تو رو جلب کنه به طرف خودش که تو مشتری بشی. شیطانم زین له سوء عمله دیگه، زینت میکنه اون چه در روی زمین برای انسان که انسان از اون طهارت خودش بیرون بکشه. شیطان عمل زشت رو اونقدر زیبا جلوه میده جلو طرف تا طرف دست به گناه میزنه، و الا فطرت انسان از زشتی بدش میاد، ولی اون لحظه گناه اون زشت رو اونقدر زیبا جلوه میده که طرف دست به عمل گناه میزنه، که انسان باید مراقب باشه که جان آلوده نشه، و همش هم از طریق همین قوه شهویه و غضبیه است، یا شهویه رو اونقدر تهییج میکنه، میل و خواسته انسان اونقدر هیجانی میکنه با قوه خیال، کارش از طریق راه ورودیش از قوه خیاله، شیطان، جولانش در اینجا، قوه شهوت اونقدر تحییج میکنه بر خواستن یه چیزی. حالا شد اون چیز بی ارزش باشه ها، ولی اونقدر زیبا و جلوه میده برای انسان که انسان از همه چی غافل میشه. یا قوه غضبیه رو اونقدر تحریک میکنه و تحییج میکنه تا طرف دست طهارت است. در همه احوال، در همه حالات طهارتت حفظ بشه و در همه شؤون و اطوار وجودی شخص، در همه مراحل، در همه احوالات، در همه حالات. چون انسان پستی بلندی زندگی زیاد داره، یه موقع مبتلا به فقر میشه، اونجا آیا طاهر باشه، پاکی خودش رو حفظ کنه. بعضی هستن تا فقیرن آدم خوبی هست، پولدار که میشن خراب میشن. بعضی هستن پولدارن آدم خوبی هست، فقیر که میشن خراب میشن. بعضی هستن در همه حالات خوب هست، خوبیشو بگیم، در همه حالات خوب هست. که انسان در همه احوال باید خودش رو حفظ کنه، در همه احوال پناه بر خود. خب و در همه شؤون و اطوار وجودی شخص. حالا شؤون و اطوار ما مراتب مختلف داریم، طهارت هم مراتب مختلف داره. از کسوت، از طهارت کسوت تا طهارت قلب و سر، طهارت لباس، مثلا لباسش نجس نباشه، این یه مرتبه پاکیه. بدنش نجس نباشه. بعد طهارت میرسه به چی؟ اعمال. اعمالش پاک باشه، کارهایی که ازش صادر میشه طیب و پاکیزه باشه، حرفی که میزنه، عملی که میکنه، این یه مرتبه بالاتره. مرتبه بالاتر از او طهارت اخلاق و ملکات، ملکات خبیثه درش نباشه، حیله، نیرنگ، حسادت، بخل، کینه، ریا، طهارت داشته باشه. بعد طهارت بالاتر از این که میرسه به مراتب طهارت از غیر خدا، از غیر خدا پاک بشه. اینجا از برزخ عبور کرده، اون که از این طهارت ها رو حاصل کرده، از مرتبه برزخ عبور کرده که میرسه به طهارت از غیر خدا، که غیر خدا اصلا نبینه، رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبینه. تا طهارت قلب و سر، که قلب و سر انسان پاک باشه. حدیث مروی از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود دوم علی طهاره یوست علیک رزق، یعنی دائما با طهارت باش تا روزی تو زیاد شود. خب یکی از معانی طهارت چیه؟ وضوه. وضو یکی از معانی طهارته. اولین باری که حضرت آقا چیزی فرمودن به ما، فرمودن دائما با وضو باش، دائما با وضو باش، وضو ترک نشه. این اول مرتبه طهارت انسانه. حالا گره جزوه مراتب طهارت مؤمنه که وضو نوره، دائما باید با نور باشی. که دوم علت تهارت دائما با تهارت باش، یکی از معانیش میشه دائما با وضو باش تا روزی تو زیاد شود. خب این یک معنا به جاش هم درسته، روزی هم یه روزی داریم که برنج و گوشت و نون و خب این هم یه روزیه بالاخره، یه روزی هم داریم معارف، علوم، حقایق، اونها روزی حقیقی انسانه، محبت، مکاشفات و همینجور انسان بره مراتب بالاتر روزی. اللهم ارزقنی شفاعت الحسین، خدای روزی من کن شفاعت حسین رو، روزی دیگه اینها. دشمنی با دشمنان اهل بیت روزیه، محبت اهل بیت روزیه. میخوای روزی های معنوی زیاد بشه، حاکی خودت رو حفظ کن، طهارت خودت رو حفظ کن، دامن با وضو باش، زبان ذاکر باشه، در محضر حق باش، روزی زیاد میشه. دم علی الطهاره یوسع علیک رزق، و رزق عمده برای انسان من حیث هو انسان معارف حقه الهیه است. روزی اصلی انسان از این جهت که انسانه، نه از این جهت که حیوانه، از اون جهت که حیوانیم، مرتبه حیوانی داریم، روزی اون چیه؟ برنج و گوشت و نونی که همه مردم در شبانه روز دنبالش میدوئن، همه حیوانات یعنی مردم که حیفه بگیم. اما از حیث انسانیت اونی که روزی انسانه معارف الهیه، معارف حقه الهیه روزی حقیقی انسانه. لذا همینجوری که بدن اگه غذا نخوره ضعیف میشه و کم کم از پا در میاد و بلکه میمیره، روح وقتی حکم الهی بهش نرسن، معارف الهی بهش نرسه، کم کم ضعیف میشه بلکه میمیره. حکم میت مهر میخوره به قلبش، امواتون غیر و احیا، مرده است منتها داره حالا روز زمین راه میره، بدنی. اون روحش، انسانیتش، اون من الهیش مرده، چون قضا بهش نداده، آب بهش نداده. قضا و آبش علم و محبته که این آقا بهش، این خانوم بهش نداده، به روح خودش. حضرت آقا فرمودن که شاگرد هفته دو بار لااقل باید خدمت استاد برسه، فرمودن لااقل هفته دو بار، این جان قضا باید بگیره. همینجوری که نمیشه آدم شد، همینجوری که نمیشه زنده شد، این جان باید تغذیه بشه، قضا بگیره، پرورش پیدا کنه. و بارها فرمودن که گوش دهان جان انسانه، گوش دهان جان انسانه. لذا فرمودن مطالعه خوبه، ولی حرف شنیدن یه چیز دیگه است. الغا میشه معانی به طرف. لذا اونی رو که انسان سر درس میگیره تو مطالعه نمیتونه به دست بیاره، چون استاد حی زنده است و زنده از زنده میگیره، حی از حی میگیره. خب در اون حدیث امیرالمؤمنین که فرمود مردم سه صنفن، یا عالمون ربانی، یا عالمی ربانی، یعنی اون کسی که به افق معنویت، به اون قله شامخ معرفت رسیده، و متعلم علی سبیل نجاح، یا این کسی که دنبال معرفت داره میدوه، پیروی میکنه از یک ولی خدا، از یک استاد، در حال حرکت، در حال گرفتن و سلوک کردنه. این دسته دوم. دسته سوم دیگه فرمود همه جون رعا، دیگه بقیه مردم خرمگسانن. یعنی یا باید طرف استاد کامل باشه، یا شاگرد باشه، یا اینکه جزء خرمگسان باشه، یا جزء، یا در بعض روایات قصا کاه روی آبه، چون جان قوی نشده، پرورش پیدا نکرده، هیچ چی نمیدونه، هیچ چیز از علوم الهی، معارف الهی، هیچ شناختی نسبت به خودش نداره، هیچ شناختی نسبت به خدا نداره، یک معرفت بسیار ضعیف. لذا گفتیم در اون آیاتی که جراد منتشر یا کلفراش المفسود مثل پروانه های پراکنده محشور میشن تو قیامت، که حضرت آقا فرمود چرا آیه قرآن میگه اینا مثل پروانه محشور میشن یا مثل دسته های ملخ؟ میگه به خاطر این ضعف نفوسشونه، این جان قوت نداره، قدرت نداره، مثل حشره مبعوث میشه، که اکثری مردم اینجوری هم بنابراین. یا در جایی دارن که الهی همه در کوه و نمیدونم بیابان دیو و دد میبینند و حسن در شهر و خیابان، چین عبارت یا بله، که بعد در جایی نوشته بودن که نفوس اکثری مردم، عوام الناس، مثل گنجیشک. حالا اونایی که خوبن، اونایی که حالا بدن، هیچی ها که مثل گرگ و پلنگ و فلان و اینا، هیچ، اونا که آدم های خوبی هن و به کار کسی کار ندارن و مثل گنجیش ضعف دارن، ضعیف دیگه، نه قضایی خورده، سی مرغ نشده که، جان قضا نگرفته که، لذا مثل گنجیش متمثل میشه خاطر ضعفی که ضعف علمی، ضعف عملی، ضعف معرفتی، قرب ندارن، نزدیکی ندارن، وسعت پیدا نکرده جانشون. خب که رزق عمده برای انسان من حیث و انسان معارف حقه الهیه است. لذا پیر مردم که شده میبینی به اندازه همون بچه اول ابتدایی میفهمه، فهمی که از خدا داره برات باز کنه، میبینی که به اندازه همون بچه هست، همونی که مادر بزرگش براش گفته بود از خدا، خدا نوره، مثلا برای تفریم بچه ها میگفتن خدا نوره، اونم میمچین تصوری از خدا، حالا نمازم شاید بخونه، مسجدم بیاد. خب در اوائل مصباح الانس، کتاب مصباح الانس از کتب درسی عرفان در حوزه است، مال جناب ابن فناریه، که شرحی بر کتاب مفتاح الغیب، مفتاح غیب الجمع و وجود قونویه. در اول مصباح الانس بین المعقول و المشهود فی شرح مفتاح غیب الجمع و الوجود صفحه 11 طرف اول مراتب طهارت بیان شده است، مراتب طهارت انسانی. محرر این تعلیقات آن را با تضمین آیات و روایات ترجمه به فارسی کرده است و در رساله وحدت از دیدگاه عارف و حکیم آورده است. خواهی رجوع کن، که این قسمت رو جناب آیت الله صمدی شرح کردن و کتابی هم بطور کتاب سخنرانی بوده، یعنی جلساتی بوده که همین قسمتی رو که آقا در مورد طهارت آوردن، ایشون در سخنرانی شرح کردن به صورت کتاب که طهارت، اسم کتابش هم هست طهارت، بیرون آمده و کتاب خوبیه در موضوع خودش و ساده و روان هم نوشته شده چون سخنرانی بوده اصلا. خب عرضم به حضورتون که بدان که در عدد حواس ظاهر اختلاف است. حالا این بحث بود در مورد درهای بهشت و جهنم، حالا در عدد حواس ظاهری انسان که آیا این حواس ظاهری ما چند تا حس ظاهری داریم بخونیم و ببینیم به چه صورت. در عدد حواس ظاهری اختلاف است، بعضی بیش از 5 گفتن و بحث آن را شیخ رئیس در فصل 5 مقاله اولی کتاب نفس شفا و نیز در آخر فصل 3 مقاله دوم آن عنوان کرده است و همچنین ملا صدرا در فصل 2 باب 4 کتاب نفس اسفار و زائد از 5 را سرانجام به همان حواس پنجگان ارجاع داده اند که در حقیقت به قوه لامسه برمی گردند. خب بعضی ها گفتن 5 تا، بعضی گفتن بیشتر. چجور بیشتر؟ یعنی ما چه حسی دیگه داریم که در قوه لامسه بحثه، چون ببینید قوه لامسه ما چند تا کار انجام میده. ما یک قوه داریم که بین گرما و سرما رو تشخیص میدیم، درسته؟ یعنی دست میزنیم بخاری میدیم داغه، این یک قوه. یه قوه بین سنگینی و سبکی، اونی که بین سنگینی و سبکیه با اون قوهی که بین داغی و سردیه دو تا قوه میشن پس. و یه قوه دیگه هم داریم که بین زبری و نرمی، اونی که زبری و نرمی رو حس میکنه با اون که سنگینی و سبکی رو حس میکنه، پس اینا دو تا قوه هست چون زبری و نرمی ربطی به سنگینی و سبکی نداره. و یه حسه یه قوه دیگه هم داریم که بین سفت بودن و نرم بودن، نه نرم به معنی لطیف در مقابل زبر گفتیم، نه ها، یعنی شل بودن. یه قوه هم هست اینه. پس چند تا قوه تو این لامسه جمع هست، منتها تو اینا منتشرن در پوست ما فکر میکنیم یه قوه هست، در حالی که اونی که بین سنگینی و سبکی رو حس میکنه که این سنگینه این سبکه، با اونی که بین گرما و سرما رو حس میکنه متفاوت هست، و اونی که زبری و نرمی رو حس میکنه بازی قوه دیگه هست، و اونی که بین سفتی و نرمی رو، که منظور اینه که حالا چون همه این آدم ظاهر بدن منتشر هستن ما اصطلاحا هم میگیم یک قوه، قوه لامسه. خب که شیخ رئیس در موضع اول یاد شده پس از تعریف قوه لامسه گفته است ترجمهش رو میگم کنار کتابتون یاد داشت بزنم، که ممکن است که این قوه یعنی لامسه در نزد بعضی یک نوع نباشد، بلکه جنسی باشد برای قوای چهارگانه که پخشند در پود. که یکی حاکم است بین گرما و سرما، دومی حاکم است بین خشکی و تری. سومی حاکم است بین سختی یا سفتی و نرمی. و چهارمی حاکم است بین زبری و لطافت. جز این که چون همه اینها در یک آلت، در یک آلت واحد جمعند، تصور می شود که یکی هستند. کالا این حس لامسه مخصوصا در سران انگشت بیشترین اگرچه در تمام پوست بدن انسانی قوه لامسه هست، ولی اون قسمتی که بیشتر قوه لمس درش تجلی داره در این سرهای انگشت انسانه. و در موضع دوم یاد شده گوید خب که این هم باز همون معنای بالایی رو میده دیگه، حالا چون بالا ترجمه شد. فصل 11 باب 4 نفس اسفار، در جناب ملا صدا در اسفار بحث میکنه که حواس ظاهر 5 تا. مطلب مهم این است که بدانی این قوای انسانی هم درهای بهشتن و هم درهای دوزخ. عمده اینه که اینو بدونی که انسان از طریق لمس، از طریق شنوایی، بویایی، گویایی، از این میتونه هم بهشتی بشه هم میتونه جهنمی بشه. تا آن کس که مستعمل آنها چه کسی باشد، تا چه کسی از این قوا بخواد استفاده کنه. اگر بهشتی است، این قوا درهای بهشت است و بهشت ساز، و اگر دوزخی است، درهای دوزخند و دوزخ ساز. و این مستعمل توی کسی که عمل میکنه و آن درها توی که آن سازنده توی و آن ساخته شده توی. ما اصابک من حسنتن فمن الله و ما اصابک من سیئتن فمن نفسه. هر خوبی به تو میرسه از جانب خدا و هر بدی به تو میرسه از جانب خودته. که خوبی ها از جانب خدا بدان و بدی ها از جانب نفس خودت، که این بحث رو قبلا مطرح کردیم که به چه صورتی که خوبی ها از جانب خداست، بدی ها از جانب ما. خب شاید توهم شود که دور لازم آید. چرا؟ چون شما گفتی که بالا دقت کنید، دور در دور و تسلسل که در فلسفه مطرح میشه، فلسفه منطق، اینه که دو شی متکی به هم باشن در وجود. مثلا بگیم که این آقا، این شی به وجود آورنده اینه و این به وجود آورنده این، یعنی الف به وجود آورنده ب و ب به وجود آورنده الف. اینجا میگیم آقا دور میشه، که دور باطله. شما میگید الف رو ب به وجود آورده، بعد میگیم ب رو کی به وجود آورده؟ میگی الف به وجود آورده. یعنی تکیه میکنن به هم دیگه که این دور باطله. اینجا شما گفتید که اگر بهشتیست، این قوا درهای بهشتند و بهشتاز، و اگر دوزخیست، درهای دوزخند و دوزخساز. شما گفتید اگر خودت بهشتی، اینا میشن درهای بهشت. اگر خودت جهنمی اینا میشن درهای جهنم، بعد از اون طرف میگه که این درها دارن بهش میسازن، از طریق این درها جهنم ساخته میشه. اینجا که دور لازم میاد، بالاخره اگر طرف بهشتی این درها میشن درهای بهشت، اگر طرف خودش بهشتیه شما میگید این درها میشن درهای بهشت، اگر دوزخیه اینا میشن درهای دوزخ. بعد شما میگید که بهشت و جهنم از طریق همین درها داره ساخته میشه، اینجا میشه چی؟ دو. که بعد شاید توهم شود که دور لازم آید. دفع آن را از درس 31 و 32 معرفت نفس طلب باید کرد و خلاصه وزان این دو و رد آن همان است که صاحب اسفار در آخر فصل 9 باب 11 کتاب نفس اسفار عنوان کرده است. که اول بگیم چجور دو لازم نمیاد، بعد عبارت صاحب اسفار رو ترجمه کنیم. که بعضی ها میگن همینجوری که صاحب اسفار اینجا عنوان کرده که عمل موجب علم میشه، همینجوری گفتیم اگه میخوایید معارف حق به انسان برسه و انسان باید عمل کنه، از اون بر میگیم که علم عمل میاره برای انسان، علم برای انسان معرفت میاره، علم برای انسان عمل میاره، و از اون بر شما میگید عمل برای انسان علم میاره. این میشه دو، که بگیم علم برای انسان عمل میاره، علم موجب عمل میشه، بعد بگیم عمل موجب علم میشه. که اینجا بحثش اینه که اون اینها مراتب مختلفه علمه و مراتب مختلفه عمله، که در همون درهای بهشتی و جهنمی که گفته شد اینها درهای بهشت و جهنمن و خود انسان بهشت و جهنمه، کم کم رو به ازدیاد میذاره. یعنی انسان وقتی علم پیدا میکنه عمل هم دنبالش میاد، وقتی عمل کرد یک علمی میاد بالاتر از اون علم اولی، و باز اون علم موجب عمل میشه و اون عمل موجب علم بالاتر میشه. لذا اینجا دور لازم نمیاد که از و این علم رو علم ارثی میگن، علم میراث میگن، علمی که ارث عمله، از عمل انسان این علم به ارث رسیده به انسان. خب عبارت صاحب اسفار اینو میگه، میگه اگر گویی که دور لازم آید از آن چه ما گفتیم، چرا که اشتیاق و سلوک به سوی حق موقوف علم بدانه، تا علم پیدا نکنی به حق سلوک نمی کنی که، و علم به او متوقف بر سلوک به سوی او. شما میگی تا علم پیدا نکنی سلوک نمی کنی، از اون وقت میگی تا سالک نشی نری علم پیدا نمی کنی، که علم غایت قصواست. قلتو میگویم که بلی، علم اول و آخر است و مبدأ و منتها، لکن اینجا دور محال لازم نمی آید به خاطر تفاوت مراتب علم در قوت و ضعف، چون علم مراتب مختلف داره. از آنچه که از علم اصل و مبدا عمل است، علمی است که حاصل شده است به تصدیق ظنی یا اعتقاد تقلیدی که موجب سکونت نفس است. که این موجب و مبدأ برای عمل خیر می شود. این علم